مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمید خانم.
با من هستگاه داشت.
آره ازم با شما هستم، بفرمید.
من 28 سالمه، از یاد همون میگیرم، فرزند هفتم هستم از 9 تا فرزند. بعد وقتی نکم هرگان زاده شدم.
چی خوندی عزیزم و چه میکنی؟
من یه لیسانس دارم، حالا اگه اجازه بدین بگم چه رشته‌ای. بعد الانم دارم کار میکنم.
تو رشته خودت هستی یا خارج از رشته؟
تو رشته خودم.
اوکی. ازدواج کردی نکردی؟
نه نخیر.
آیا در خانه کنار پدر و مادر هستی یا جدا زندگی میکنی؟
من پدرم رو که 2 سالگی از دست دادم و برمات کنم، چون میگن که ایشون یه آدم خیلی عصبی و دیکتاتور بوده که حتی گاهی مادرم کتک میزده. و در مورد مادرم، مادرم یه آدم خیلی وسواسی و مضطرب همیشه بوده و الان بوده 12-13 سالی که دچار بیماری آلزایمر شده.
من فقط یه چیز رو نمیفهمم عزیز، اگر تو دختره هفتم هستی از 9 تا بچه، پدر در 2 سالگی تو فوت کردن، 2 تا بچه بعد از تو آمدن، مگه یا یه دونه بچه؟
یه دونه ما اختلاف سنی داره. بعد اون موقعی که پدرم فوت کرده مادرم باردار بوده. سر
نمیخوام حرف بدی بزنم، ولی پدر بزرگوار تو 9 تا بچه آورده، خب اگر ایشون زنده می بود چه؟ این چه گرفتاری و بیماری و نادانی بود عزیز؟ خب شما زندگی مالی و اقتصادیتون چگونه گذشت؟
خیلی بد بود، خیلی بد، خیلی سخت گذشت. و تو همین الان هم اینطوری دیده. و من از همین 2 سال پیش که تازه دارم میام سر کار، تونستم یه رفاه کمی داشته برسم تا خودی.
چند نفر از بچه هنوز کنار مادر هستی؟
ما هممون ازدواج کردیم، فقط من رو یکی از داداشم همشون ازدواج
کرد. خب حالا برای چی لطفی های تلفن کردی عزیز؟
من یکی مشکل داشتم با خانوادم، خیلی کسی اعتقادات مذهبی که دارن، مثلا این که بخشنایی که پایدون دادم اصلا نمیتونم، خیلی استرس دارم. بعد کلانی که از مشکلاتی هم که دارم میخواستم از اینطورت کنم همین استراب همه که خیلی زیاده.
خب ببین عزیزم، برای که ذره خودتو جمع و جور کنید، اصلا تو فکر اینو بکن، در یه جامعه مانند ایران من بچه هفتم باشم از 9 تا بچه، پدرم رو در 2 سالگی از دست بدم، یک خانواده بیمار، گرفتار و متاسفانه با مشکلات فراوان از جمله و بدتر از همه مشکلات اقتصادی، هیچ کس از یه چنین تصادف پشت تصادفی، حالا اگر زنده بمونه شانس آورده اینکه خونین و مالین و زخمی نباشه که بیرون نمیاد عزیز. بنابراین تنها پرسشی که مطرحی مثل بعد از یه تصادف شدید اینه که این آدم چش شده، دست شکسته یا دوتا پاش. تو هم پرسش اینه که مشکل و مسائل چیه. اینکه تو من بگی مسئله و مشکل داری، تو 1 میلیون آدم هر 1 میلیونشون مسئله خواهند داشت، یعنی این چیزی نیست که ازش گریزی باشه، ولی معناش این نیست که همیشه این گونه میمونه میشه درستش کرد. حالا 1 یا 2 چیزی که بیش از همه آزارت میده، اذیتت میکنه و فکر میکنی در گفتگوی با هم به شاید به یه نتیجه برسیم کدامه؟
ببین
خانواده
من اتفاقات مذهبی دارم که من با اونا مشکل دارم، یعنی مثلا معتقدن که مثلا یه زن نباید تنهایی به جایی، همیشه باید یکی از اون محارمش باهاش باشه. طبعا هم اجازه نمیدم مثلا من هیچ جا برم بدون این که خودشون با هم باشن.
خب اینا که بدبختی و بیماری عزیزم، یعنی اینا همون باورهای ابلهانه است که پدر به خودش یا مادر اجازه بده 9 تا بچه بیاره، و همین باورهای بیمارگونه است که این محدودیت بمونه. فقط یه پرسش مطرحه، آیا تو توان اینو داری در خودت که جدا بشی؟ برای که اسم این که خانواده نیست عزیز، اسم این که رابطه نیست، اسم این جان
بفهم.
نه بگو ازده.
من این که از مشکلات همونه، یعنی من دوستم که مستقل باشم، بس خانوادم که اصلا همچین اجازه ای نمیدم. یعنی حتی من یه بار میخواستم برم یه جایی که حالا محل کارم در اختیارم قرار میداد و بعد خونه جدا هم نه، یه جایی که خونه محل کارم در اختیارم قرار داد میخواستم اونجا برم، باید من اجازه ندادم، با اینکه همونجا فاصله زیادی هم خونم با خونمون نداره، با خونه خودمون.
حالا کی هست که اینقدر بیش از همه دخالت میکنه؟
همشون، یعنی من 4 برادر دارم و اگه من بخوام یه تصمیم بگم باید همشون موافق باشن.
خب عزیز، تو درباره یک غرق شدن تو دریایی صحبت میکنی که دلت میخواد خیس نشی و این شدنی نیست قربونه. یعنی وقتی که این همه آدم کمدان گرفتار بیمار که تحت تأثیر محیط و شرایط و اون سابقه خانوادگی هستن، اگر تو توان اینو داشته باشی که به نظر من از هر خطری و آسیبی کمتر در اونجا موندن، باید جدا بشی. یه راهشم یه ازدواجه که اگر حتی نسبتاً خوب یا درست باشه تو رو آزاد میکنه. بنابراین یه راهش ازدواجه، ولی اگر اون نباشه باید بری عزیز، تو نمیتونی بمونی و تایید و تصویب اونا رو بخوای.
آخه آقای دکتر، اینجایی که ما داریم نگیم کنیم طوریه که مثلا اگه بخوای ازدواج کنی با اون طرف مقابلت هیچ ارتباطی نداری، یعنی فقط همون جلسه اول شد یه بار ببینی، بعدش دیگه هیچ ارتباطی باش نداری تا زمانی که یا باش ازدواج، حتی اگر یعنی اگه تو فاصله آشنایی تا ازدواج خیلی بخواد باش ارتباط داشته باشی، فقط تلفنی.
نه ببین عزیزم، نه صبر کن. هر کسی که بره اینجوری زن بگیره، یا آدم گرفتار بیمار بدبختی، و هر زنی هم که بخواد از این
صبر کن
عزیزم، و هر کسی مثل تو که اینو بپذیره همینطور، بنابراین باید از اونجا بیای بیرون عزیزم. من قصدم این نیست که تو جدا بشی ولی برای خود خونه بگیری، نه اون که مشکل تو رو، تو اصلا نمیتونی تو اون شهر یا اون منطقه بمونی. یعنی اون چیزی که هست همینه که دو دفعه از تو سوال من فقط این بوده، چون موضوع خیلی مشخصه، آیا توانش رو، امکانش رو، واقع بینانه جرأتش رو داری که یه چنین خطر و ریسکی رو در آغاز تحمل کنی برای اینکه از زندان بگریزی؟ بله، اشکال کار اینه که وقتی آدم از زندان میگریزه ممکنه مامورین بکشنش، حداقل تو زندان زنده است. خب حالا در همین جهت است که اگر تو اینگونه که توصیف میکنی که آخر کارم یه ازدواجی میکنی بدتر از ازدواج مادرت، برای که گفتم مسئله نیست که، من حرفم این بود که اگر یه رابطه و ازدواج نسبتا خوبی باشه، از این نوع رابطه ها که ازدواج در نمیاد، این یه نوع رابطه مبتنی بر گونه بردگی مدرنه، در نتیجه توی اون یه چیزی پیدا میشه در همون حد خانواده هست و تو ناچار هستی که خودت هم به ترجیح مثل اونا بشی. ولی این که تو یه زندگی دیگه برای به خودت بسازی ممکنه، ولی ریسک و خطر داره و گفتم واقع بینانه مسئولانه اگر انتخاب کنی میتونی به جایی برسی. اشکال کار در دو چیزه، یکی این که این امکانات رو شاید خیلی ندونی، دومی که به دلیل آسیبای روانی مثل همون استرابت، افسردگیت و یا گرفتاری های دیگرت و یا حتی خودت هم باورها و اعتقاداتت، برای که به هر حال یه مقداری از اونها رو شاید نه به شدت بقیه اعضای خانواده ولی نیمی از اونها رو تو اون محیط داری، تو متفاوت، بسیار مشکله که فکر کنی و اعتقاد و باور داشته باشی. بنابراین گیری از
من چون باهاشون متفاوتم، یعنی همیشه اینجوری بودن، یعنی اصلا مکی هم باهاشون متفاوت فکر می‌کردم و نمی‌دیدم باهاشون. من همین مثلا الان، یعنی برای اینکه من دانشگاه اومدم، چون یعنی اولین کاری می‌کردم که به حرفشون زیاد گوش نمی‌دادم، یعنی اون موقع من همیشه مطیعشون بودم، یعنی هرچی بزرگترم که برادر بزرگترم میگفت من همون انجام میدادم، هیچ وقت خودم تصمیم نمیگرفتم، همیشه اونا به هم تصمیم میگرفتن. بعد برای همین تو الان اینجور عمل نمیکنم، زیاد به حرفشون گوش نمیدم، یه جوری ازم دلخورم و زیاد دارم با هم رابطه خوبی ندارن.
خب نداشته باشن، اون که شانس توی هرچی از دست تو ناراحت باشن، دلخور باشن و رابطه خوبی نداشته باشن و به تدریج کاری به کاری نداشته باشن، تو بردی عزیز. تو برای اینکه نظر اونا و رضایت اونا رو جلب کنی چاره جز ویران کردن خودت نداری.
آخه میتونی الان، یعنی اونا نمیتونن کار به کار من نداشته باشن، چون در راستای همون امر معروف و نهی از منکر همش دارن مثلا به من میگن که این کار بکن، اون کار نکن، تو چرا اینجوری میکنی، تو چرا اینجوری میپوشی، میگن تو چرا این کار میکنی، همش دارن اینجوری.
نه متوجهم، در موارد جزئی. ببین عزیز، باز بر میگردم سراغ مثالم، روزی که تو در دریایی خیسی، تو روزی که تو اون محیط و شرایط هستی، معلومه که اون حرفا و اون باورها رو خواهی شنید و اون برخوردها رو خواهی داشت. ببینید که چاره جز کندن و رفتن نداری. گفتم کندن و رفتن تو هم یکی ازدواجه که شاید کمکت بکنه که با توجه به حرفایی که میزنی. خیلی خوب،
با اون شرایط نمیخوام ازدواج کنم.
خیلی خوب، بسیار خوب، اگر نه ریسکشو بکن و ببین میتونی یه جایی بری که حتی از تو خبر نداشته باشه، اصلا چه اهمیتی داری؟ برای که اون چیزی که تو داری که
من میخواستم با تو مشورت کنم.
آخه تو چی؟
من الان تصمیم گرفتم میخوام برم. خب
کجا؟
ولی مدرکم که دارم، یعنی همین داخل ایران، ولی مثلا یه جایی دیگه. با این مدرکم که دارم، مدرکم یه جوریه که کار میتونم پیدا بکنم، یعنی کار هست، ولی خب شاید یکم سخت اگذار زندگی، حالا من یه بعد فسنده با هم دارم که بکنم یه زندگی شروع بکنم.
در حال عزیز، تو اگر انتظار، اولا من میخوام به تو بگم هیچ کس توی چنین شرایط سخت و سنگینی یه نظری که بی خطر و بی ضرر باشه نداره که با خودش مقدار ریسکی همراه نداشته باشه، یعنی اون اصلا غیر ممکن. حرفای تو رو هم میفهمم، ولی وقتی که اون همه تأکید دارم به رفتنه که بعدم باید پاش بیستی و الان نه احساس گناه باید بکنی برای که تو گناهی نکردی.
آخه احساس گناه میکنم، احساس میکنم دارم آبرویشون رو میبرم، نمیدونم برای خب همون آبروی
ببینید از اون بهتر بسایه. برای که این آبرویی که اینا برای خودشون درست کردن از رنج دادن به خودشون و دیگرانه. اگر خانواده تو اینا احساس بی آبروی نمیکردن که این گونه هم نبودن. از حرفتو میفهمم، حرفتو میفهمم، به همینجاست که میگم اگر تو کسی هستی که احساس گناه میکنی ما مسئله داریم. برای آبرو اونو میره پیش کی؟ پیش یه مقدار آدم های احمق ابله بیمار بدبختی مثل خودشون که حالا این
من میشناسمشون، یعنی یه کسایی هستن که خیلی به حرف
من که نمیگم. خب من رو که داریم یه حرف رو میزنیم عزیز من، بیماری همین جاست که من خودم رو رنج بدم، دیگران رو رنج بدم، که همسایه نفهم بیمار من فکر کنه من به اصولی که او فکر میکنه باور داره که باور نداره عمل میکنه.
آخه میتونی مشکلشون که همسایه هم نیست، مثلا الان میگن که مثلا خدا این وقفه رو روی دوش ما گذاشته، یعنی خدا مثلا مردار الان کرده که موازه به همه کارشون باشن، نباید اگه یه زنی اشتباه بکنه مسئول اون مردیه که گذاشته.
یه مقدار آدمه، یه آدمه، حالا دیگه علاوه بر بیماری و نادانی خودخواهی بیمارگونه قربونه. آخه عزیز من اگر یک کسی افکار و عقاید بد، غلط، ضد اخلاق، ضد خدا داره، که از نظر من ضد خدایش کردم، برگردیم مزخرفات رو بگه. یعنی تو با یه خانواده بدبخت نادان خودخواه بیمار روبرو هستی. معلوم اگر بخوای بر اساس قواعد اونا زندگی کنی باید یه ازدواجی هم بکنی، حالا در چارچوب حجاب که حالا مسئله کم اهمیتیه در مقام مقایسه با چیزهای دیگه، و تو زندگی یه زندگی بدی.
من این زندگی پوچ دارم آقای دوتو، یعنی هیچ کاری نمی کنم، از سر کار میام بعد اصلا حوصله ندارم، تا سر کارم خوبم، انرژی دارم، حالا خوبه، بعد تا میام وارد خونه میشم دیگه اصلا از فرده میشم، حوصله هیچ کاری ندارم، بعد همینجوری وقت میگذرونم الکی تا فردا صبح بعدش که دوباره برم سر کار. یعنی یه زندگی به هم ریخته ای دارم الان، خیلی افسرده شدم، یعنی اتاقم همش به هم ریخته است، همش تو پاشه، حوصله ندارم جمع کنم، حوصله ندارم به خودم برسم، حتی بهداشت فردیم هم اونقدر نمیرسم، یعنی اصلا حال حوصله خودم رو ندارم.
بنابراین یه مقدار از این برمیگرده به خودت، یه مقدارت به شرایط و موقعیت. حالا روی خط باش ببین سوالت از من چیه، یعنی یه چیزی که شاید فکر میکنی من حرفی براش داشته باشم، روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راجی همراه بفرمایید. جان
آقای دوشا، من سوالم فقط همینه دیگه، من همین که تردید داشتم چی رفتن، یعنی تردید دارم فقط نمیدونم چجوری باید برم که متوجه هستن، یعنی دوباره میان دنبالم، بعد نمیتونم میان پیدام میکنن، بعدش دیگه بعد از اون شاید خیلی بدتر میشه، خب شاید نظرم برم سر کار، شاید شاید اصلا نظرم از خونه برم بیرون زندانی میکنم توی خونه.
خب دیگه متاسفانه عزیز، همه این احتمالات و خطرات هست. حالا تو این خواهر برادرها کدامشون از همه بدترند؟
من برادر بزرگم زیاد مثلا کار نداره الان، ولی تنها چیزی که الان میگه اصلا اینه که اگه خدا این مسئولیت رو دوشش نداشته بود اصلا کاری به کار من نداشت.
آخه بهش بگو که به من بگو خدا... این مسئولیت رو به من نشون بده بر اساس باورها کجاست.
مثلا میگه که آیه قرآن که الرجال قوامون
علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مردان این برتری دارن، معناش اینی که مسئولیت دارن، یعنی این از کجا در اومد؟ وقتی یعنی من برمیگم ما... یکی برتر از دیگری است، خب تموم شد. و بعدم یه دونه آیه است، اون همه آیه ای که درباره برابری انسان است و بندگان خدا هست چی؟
اون حدیث دارن، بعد میگن که اگه ما این کار نکنیم روز قیامت خدا از ما میپرسه، ما با ما رو بازخواست میکنه، ما رو اونجا آویزون میکنن.
آره. نمیدونم حالا برای این از سر بدبختی خودشونه، ولو اینا فکر کنن یه روز قیامتی هست، بعد مثلا 50-100 میلیارد، حالا من رفتن که هم بشه 100 میلیارد آدم میان دونه دونه بازخواست میشن، بنابراین فقط روز قیامت میتونه یه 600 میلیون سال طول بکشه. چی عزیزم آخه این باور باشه؟ این اصلا خنده داره که بیان از بپرسن بعد حالا خب یا همین دیگه، وقتی گرفتار این همه نادانی و درس و جهل هستی دیگه چه کارش میشه کرد؟ از خودخواهی هم بهش میاد. من میفهمم چی داری میگی، به همین جهت است که اونا برای خودشون معلومه که حقوق و قاعد هستن، به همین جهت از که هر وقت دلشون خواست خدا میشه منتقم قهار که همینجوری شکنجه میکنه، هر وقت هم رازم شد میشه ارحم و راحمین که از هر رحیمی رحیمتر است و از هر رحمانی رحمانتر. خب گرفتاری همینه دیگه ازم، یعنی حرفا پر از تضاد و تناقضه. برای اصلا بر این اساس اصلا آقا چی ثابت میشه این موضوع و مسئله مهم جهانه در دنیایی که مردم از گرسنگی میمیرن؟ حالا مسئله اینه که مردم بعدا با روز قیامت جواب به خدا بدن چرا خواهرشون رو کنترل نکردن یا زیر فشار و نوعی آسیب و آزار قرار ندادن.
این حرفاشو واقعا خنده‌داره. مثلا اگر یک منی گناه بکنه چون باش آمد در برادرش مسئولن که میشن نمیدونم پدر، فرزند، شوهر و برادر، این چهار تا باید جوابگو باشن من مقابل گناه یک زن.
بنابراین مزخرفاتی است که مردم درست کردن برای کنترل مالکیت زن و ازدواج. و به حال برای حالا که شما که اونجا هستید، اینجا که هیچ کسی به هیچ کسی نیست، همه در روز قیامت همینجوری دراز به دراز میمونن، بعدم خدا میگه توضیح بدید. حالا مثلا یک کسی بعد از 100 میلیون سال یادشه که بگه من وقتی که 22 سالم بود با خواهرم چنین کردم یا نکردم، به خدا بگه ها. انگار مثلا نشستن گفت کنید چقدر آدم باید خودخواه و نادان باشه که فکر کنه بارگاه الهی با میلیارد ها انسان، الان ما 7 میلیاردی، وقتی نگاه کنید در طول تاریخ چیز نزدیک 20-25 میلیارد نفر تا به حال بودیم، حالا که قیامت میشم خبر نداریم، بعد فرض کن دونه بدونه بیارن، بعدم 25 میلیارد صف بکشن به ایستن، خدا بدونه ها تو چرا این کار کردی؟ اونم باید جواب بده. اصلا خنده داره، یعنی اینقدر نادانی، اینقدر کوته نظری که من و شما فکر بکنیم یه بازاری و داستانی این چنینه. الان شما یه موضوع ساده یه دادگاه یه آدمی رو یه دفعه می چند روز ای بس و چند هفته طول میکشه، ساعت ها ساعت صحبت میشه درباره یه موضوع یه مطلب، ولی حالا دونه بدونه برای به همه ما بر اساس یه همچین فرضایی که میلیون ها کار خطا و گناه کردیم، حالا دونه بدونه شو میارن میپرسن، اول از این برادر، بعد از پدر شما که فوت کرده، بعد میرن سراغ نمیدونم مادر، بعد به خواهرتون یا برادر. تو واقعا با حالتون خیلی خوبه.
نه اونا معتقدن که من اصلا با خواهر و مادر اینو کار ندارم، فقط محارم من، یعنی محارم مردشون، یعنی 4 تا.
به همین جد است که این آقایون که اینقدر به قول خودشون مسئولن یه همچی جهنمی رو برای زنان درست کردن دیگه، هم در گذشته هم در طول تاریخ هم آزارشون بدن، حتی در اون قسمتی هم که باید زن رو اول نصیحتش کرد، بعد از بستر دورش کرد، بعدم کتکش زدن، معتقدن زنم میشه کتک زدی که فزر بوها نه دیگه، شوخی هم نداره، یعنی بزنیدشون. درسته؟
بله.
خب.
یعنی الان من هر کاری که بکنم باید دایی کردیم علمای دینی اول بپرسیم این کار اشکال داره، من انجام بودم
یا.
اگر اون علما نظرش این بود که اشکال نداره من میتونم، اگر نظرش این که مخالف دستور خب اسلامی من که نمیتونم.
حالا خب یه تکلیف برای این علمای دینی مقدار فقط گفتم همقای دین بیشتر هستن، برای خودشون یه چیزی درست کردن و در اونچی که خودشون ساختن یه دشون کمتر یا بیشتر حرف دارن بزنن یا کتاب بنویسن یا جواب سوالات پرت و پلا رو بدن. عزیز دورانش به سر آمده، بنابراین من گفتم، ولی تو وقتی که من و تو تو این استخر و اقیانوس هستیم دیگه این گرفتاری ها هست، به همین جد است که تنها راهش بیرون آمدنه، ولی آزاد شدن از یه همچی زندانی خیلی خیلی جرأت و شجاعت میخواد، بدون خطر و ضرر هم نیست عزیز. به همین جد است که
من شجاعتش دارم، ولی از همونش
میترسم
که
دوباره
بیان دنبالم، یعنی احتمالا پیدا
میکنن
دیگه الان.
نه، برای که نوع شغل و کارت پیداست، حدس میزنن کجا هستی، اونقدر کار مشکلی نیست. بعدم آخه اشکال کار این است که کسی از تو حمایت نمیکنه، یعنی در یه جایی تو مثل امریکا بودی میرفتی یه دستور از دادگاه میگرفتی، به صد متری خونه تو هر کنمشون نزدیک میشدن دستگیر میشدن میرفتن زندان، بنابراین کاری به کار تو نمیتونستن داشت باشن. ولی تو امریکت که همچی حرفی نیست، در حقیقت اونا بیشتر از تو روی تو حق دارن، اونا جون تو در اختیار اوناست، تو جونت که در اختیار خودت هست.
من حتی بعضی وقتا من کارایی که میکنم مثلا میگن که ای کاش تو میمردی ولی این کارو نمیکردی، یعنی اسلام انقدر مهم، یعنی حالا یعنی میگم دوستی و محبت صمیمیت بین ما خواهر برادران نیست،
خب معلومه نیست،
فقط اسلام این وسطه با دیگه هیچی، یعنی مثلا هرش به من یکی میشه مثلا میگن که ای کاش تو این موردی میگم اینو نمیپوشیدی تو آبروی ما رو
شهری که توش زندگی تو میکنی چه جمعیتی داره، چقدر ریاضیست؟
خیلی کمه.
مثلا یه ایده ای به من بده، یه عددی همینجور، مهم نیست چقدر نزدیک باشه، برای که من میخوامیدم واقعا چه خبر است در اون مملکت، در این شهرها و مناطق کوچه. 5000 50000 نفر
نه کمتر، مثلا شاید نمیدونم واقعا
خواهی ببین از
مثلا
یه دلیلی هم که از یه دلیلی هم که از تو میپرسم میخوام ببینم چقدر واقع بینی خبر از دور و برت داری، و به نظر میرسه نداری عزیز، یعنی تو یه دختری هستی که در ذهن خیلی فکرها داری و به هر حال پر پرواز خیالت رو باز میکنی، ولی در واقعیت پا تو گلولای زمین گیر کرده هست.
من را که بخوام کاری بکنم خیلی تحقیق میکنم بود، یعنی اون جایی که اون آینده را خیلی تحقیق میکنم که
آخه مسئله اینه که برخی از اوقات عزیز نمیخوام رو وارد این بحثای عجیب و غریب با تو بشم، مسئله اصلی خلاصی از زندان و قفسه، یعنی اونه که هست و به همین جهت هست که، ولی تو اون کشور با اون قواعد و قوانین و با این همه خواهر و برادر بیمار گرفتار، با حرفایی که میزنن و استدلالایی که میکنن، باعث تأسف بسیاره. تازه شما کسانی هستید یا شاید برخی از اونها دانشگاه هم رفتید، دیگه چی باقی میمونه از آدم؟ معلومه که راه تو رفتنه و نموندن اونجاست، برای که این جز یه شکنجهگاه و نابود کردن دست و پای تو رو قطع کردن چیز دیگه نیست.
مثلا تو هر خانواده مثلا یه پدر و مادر بودن سر اون خانواده، ولی چون من پدرم نبود فوت کرده بود، بعد مادرم هم یه آدمیه که آدم خیلی ضعیفی که هیچ وقت نمیتونه تصمیم بگیره، یعنی حتی برای تصمیم کارهای خودش با مثلا اون برادر خواهر بزرگم مشورت میکرد، یعنی از اونا تایید میخواست که چی کار بکنه چی کار نکنه. بعد هم من به تعداد خواهر برادری که از اون بزرگترم بزرگتر داشتم، یعنی همیشه
من میفهمم عزیزم، متوجه هستم، ولی تو خواهر برادرها هیچ کس هست که نزدیک تو باشه و شما دوتایی بتونید کنار هم و با هم کاری بکنید؟
نه، چون اونا ازدواج کردن همهشون، بعد این هم که ازدواج نکرده این از همهشون بچه هره این حتی مثلا لباس من کار کرده بود که این لباس کوتاه مثلا کف من تیکه تیکه کرده بود که این کفش مثلا پاشنه داره
خواهش نست فیده امیده. شنوندگان خوب عزیز در سراسر جهان میتونن ببینن که ما چقدر در یه زمینه های عقبیم و این باورها و اعتقادات بیمار گونه ضد اخلاقی ضد انسانی با ما چه میکنه. هنوز یه دهی میخواییم یا نوع خوبش رو داشته باشیم یا باور به این داریم که موضوع یه چیز دیگه است که نیست. واقعیت ها اون آخر آخرش متاسفانه در این گونه موارد همینه که شما دارید نمونش رو میشنمید. به هر حال عزیز متاسفم که پرسش تو برای خود منم پاسخی نداره، راه تو معلومه چی اگر بتونی که کار ساده ای نیست، ایران راست میگی مستره، ولی تو خارج از ایرانم میتونی به موضوع زندگیت فکر کنی، ولی خیلی آموزگی میخواد. آخه من
کار قبلش نمیتونم بکنم، یعنی اونقدر محدودم و اونقدر نمیتونم برم جایی،
نمیتونم
کار قبلش بکنم.
نه متوجهم متوجهم، نه بدون البته کارهای بعدش اونقدر من نگرانش نیستم، که نگران این هستم که در یه جای تازه تو چگونه میتونی زنده بمونی. الان تو در ایران که زندگی که نمی کنی. تو در ایران فعلا زنده همین در. یعنی فقط در یه حد در یه حد به هر حال یک ببخش اینجوری میگم یه مرغی توی قفس به عنوان یه زندانی زندگی. یعنی دوتا مشخصه تو زندانی زنده است همین. چیز دیگری نیست. و اون وقت است که آدم متوجه میشه این باورها و اعتقادات که عده قدم جدی پاسدارش هستن. جالب اینه که بعضی خارج اومدن هنوز افکار و عقاید این تهموندار رو دارن، خبر ندارن این مجموعه یا هست یا نیست. این که بخوایم خودمون رو گول بزنیم و درباره نوع خوب و درست و سالم و راستین و واقعی و اینا شرط بزنیم مثلا خنده داره. یه ذره دقت کنیم محتوای اصلی و اساسیش همینه که الان اونجا حاکمه. نه به همین جد است که دورانش به سر آمده عزیز و متاسفم. نمیدونم شاید دوستان دیگه راهی داشته باشن ولی من واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه و امیدوارم هرچه زودتر حداقل اگر برخی از افراد و مردمان ما این گونه هستن قانون و حکومت و سیستم حقوقی و قضایی ما به حریم و حقوق و حرمت انسانی یه احترامی بگذاره و برش مهم باشه. فعلا که نیست.
بعد آقای دکتر مشکل شخصی هم که دارم اینه که من همیشه وسواس و اضطراب رو داشتم ولی الان مثلا یه طرف که اضطرابم خیلی زیاد شده. یعنی وسواس هم اومده پایین اضطرابم رفته بالا.
برمان عزیز تو خودت احتمالا اگر بتونی یه دارویی بگیری که آرامت کنه به هر حال بیش از همه. من حرفایی که تو به من میزنی زمینه استراب و وسواس و افسردگی و اینا رو در تو میبینم، اونو بسیارم میبینم، سنگینه ولی خوشبختانه در حدی نیست که فلجت کنه و به همینجاست که شاید اگر یه داروی آرام بخشی بخوری یه نیمی از این فشارها و حالتهای بد از تو دور بشه. اینه که اگر با یه دکتر صحبت کنیم یه آرام بخش میخوای، چیز دیگه ای نمیخوای که بخوری که اقلا مثلا شبا راحت‌تر بخوابی و بعدا ببینی چه میکنی. و امید من این است که یه محل گریزی یا به اصطلاح مفری برای آزاد شدن تو وجود داشته باشه. به هر حال اگر بعدا هم مطلبی بود خواستی تلفن کن با هم صحبت کنیم. ولی به هر حال
بعد الان مادرم هم چون آلزایمر داره باید بیکر این چیزشون اینه که مثلا تو میخوای مادر رو ویل کنی با این وضعیت. نمیدونم مامان به تو احتیاج داره تا الان تو خونه ای باید مراقب مادر باشی.
به هر حال آدمایی که هیچ فهمی درکی انصافی اخلاقی محبتی عدالتی ندارن دارن حرف میزنن عزیز. هیچ کس قرار نیست در حالی که کاری برای دیگری نمیتونه بکنه خودشو فدا کنه.
با این که خواهرام یعنی بچه میان به مادرم رسیدگی میکنم چون من میام سر کار نصف روز نیستم اونا میان.
به هر حال ببین چی تو اگر بتونی حداقل تمام روز کار کن که بتونی مشغول باشی. به هر حال مواظب خودت باش عزیزم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خواهش میکنم قربونت. بای عزیزم خدا نگهدار. شنگ را اجوان با ما باشی. 8 به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو سه‌شنبه آینده 26 جون از ساعت 7:30 شب خواهم داشت. نگاهی به مسئله خوشبختی از دیدگاه علم و موضوع هرم موفقیت یا به نظر من اصول 45 گانه ای که برای موفقیت در زمینهای مختلف باید رعایت بشه. این کنفرانس از ساعت 7:30 شب 8 هفته در اولمپیک کالکشن ادامه پیدا میکنه و ورودیه برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یکشنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفره یا داخل امریکا با تلفن 818-883-8100 زمنان یادآورم شما طور که در پیام ها شنیدید فرید همین یک شنبه 24 از ساعت 3 تا 6 در المپیک کلکشن کنفرانسی درباره موفقیت سکسس داره، البته به زبان انگلیسی. کارت ورودی $40 در خواهد بود. همطور که قبلا هم عرض کردم بروید و بعدش بیاید به کنفرانس من روز سه شنبه دو روز بعدش و ببینید که تفاوت راه از کجاست تا به کجا تا دفعه دیگه از این کارها نکنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم در مورد رابطم صحبت بکنم. من حقیقتش تصمیم به جدایی گرفتم به خاطر اینکه خیانت های متعددی داشتم. بعد از آخرین تصمیم گرفتم که جدا بشم که 2 ماه پیش بود.
ما چند سالتونه؟
من 30 سال هم.
همسرتون چند سالشونه؟
31 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 9 سال.
چه مدتی قبل از اون همدیگر رو میشناختید که تصمیم به ازدواج در سن 21 سالگی گرفتید؟
میشناختیم دورا دورا همدیگر رو از
بر اساس کدام شناخت شما تصمیم به ازدواج گرفتید؟
شناخت خیلی کافی نبود دیگه.
چرا؟ نه چرا عجله داشتید برای این ازدواج؟
عجله نمیدونم والا. الان البته الان سوال من چیز دیگه ایه در مورد حالا.
خانم شما کی هستید؟ یه دختر 21 ساله بر اساس چه مبنایی به دنبال چه چیزی با چه هدفی جهتی تصمیم میگیره با کسی که نمیشناسه ازدواج کنه؟ میخواستید از خونه فرار کنید؟ میخواستید از کشور بگریزید؟ میخواست از کسی به دلیل ظاهرش خیلی خوشتون آمده بود؟ آخه یه دلایلی میخواد عزیز. من تو سیدی چرا ازدواج اقلن
شاید به دلت نادانی شاید.
خانم آخه شما چند تا خواهر برادر دارید؟
4 تا.
شما چندومی هستید؟
اولی.
خب خانواده شما با این ازدواج موافق بوده؟
بله.
به خانواده پسر هم موافق بودن شوهرتون؟
بله.
به من بگید ایشون شغلش، کارش، درآمدش چه بود در 22 سالگی؟
شغل آزاد، هر دفعه از یه چیزی به چیزی دیگه.
آخه در 22 سالگی برای خودش خانم و زندگی و درآمد نسبتاً مشخصی داشت؟
نه خیلی مشکلات اونجوری هم داشت.
خب هر سوال من این است که خب خانواده شما چرا به یه چنین ازدواجی تن در دادن؟ یه پسریست، حالا به هر دلیلی که شما دوتا بخواید ازدواج کنید که کار شغل مشخص نداره، چگونه زندگی اقتصادیتون رو فکر کردن میگذارید؟
خیلی به سختی.
نه آخه اونا فکر کردن چی؟ فکر کردن ما دختر رو نمیخوام بدیم شوهر که با سختی زندگی کنه؟
نمیدونم.
آکه خب شما نمیدونید. فرزندی هم که ندارید از این ازدواج؟
چرا، یه فرزندم دارم.
چی هست؟
8 سال پسر.
خب حالا چه خبر است بینتون همکنون؟
از آخرین اتفاقی که برام افتاد دیگه من تصمیم گرفتم، خیلی طول کشید، اولش گفتم درست میکنم زندگیمو، میخواستم زندگیمو بالاخره بسازم و اینا، اما گفتم که میمونم، اما خیلی تمایل نداشتش که حالا نه مشاور بیاد نه هیچی. اما از آخرین بار که برام یعنی متوجه شدم که این اتفاق افتاده، تصمیم گرفتم که جدا بشم. اما خود به خاطر اینکه دانشجو بودم، داشتم درس میخوندم، پیش خودم گفتم خب الان من کار آنچنانی ندارم که بخوام کاری بکنم، الان دارم زندگی میکنم. داشتم گفتم یه مدتی زندگی کنم تا درستم تمام بشه کار بگیرم بعد جدا بشم.
شما خارج از ایران هستید درسته؟
بله.
چند سال خارج از ایرانی؟
حدود 6 سال.
یعنی شما در ایران ازدواج که 3 سال بعد تصمیم گرفتید خارج بشید؟
بله.
از چه طریقی تونستید خارج بشید؟
لاتاری.
در واقع شما لاتاری امریکا رو بردید و آمدید امریکا؟
بله بله.
اوکی. شما که آمدید ستایی آمدید دیگه درسته؟
بله بله.
خب وقت اینجا ایشون کاری تونست پیدا کنه؟ مهارتی چیزی درست؟
اینجا خیلی به سختی و همون کارهای آزاد و از این برو به اون برو خیلی کار آن چیزی نبود که، اما خب به هر حال زندگیمونو میگذروندیم.
اگه شما من بگید که در چه رشته‌ای دارید درس میخونید که درستتون تموم میشه؟
نرسینگ دارم میخونم، حدود 4 ماه دیگه تموم میشه.
شما این ماجرای خیانت‌ها رو مطمئن مطمئنی؟
بله.
خودش چه توجیهی براش داره؟
اشتباه کردم هر دفعه که تکرار میکنه اشتباه کردم.
تا چند دفعه تکرار شده تا الان؟
میگم از آخرین بار که، یعنی قبلا که من چک نمیکردم، بعدش که یه جوری حالت آویس متوجه شدم، بعد از اون خیلی هم نذاش من چکش بکنم، نه هم هر دفعه که چک کردم یه چیزی پیدا کردم. من نمیدونم حالا چند بار اتفاق افتاده شو میگم. خیلی بعد از اونم که بعد از اون که گذشت دیگه من خیلی چک نمی کردم که مثلا داره چی کار میکنه، بخاطر همین نمیدونم.
بذار بگید که ایشون چرا میخواد تو این زندگی بمونه؟
میگه دوستت دارم، عاشقتم، میخوام، من اشتباه کردم. حالا میگم از اون به بعدی که من از دفعه آخر، چون من خیلی بی تفاوت بودم و گفتم حالا من فقط میخوام که باشم تا یه مدتی هم خودم آماده بشم، همین که حالا بذاره بچه هم بزرگتر بشه بعد این کارو بکنم. بعد الان زندگی از این رو به اون رو شده خوب شده، چون که وقتی که هیچ کری نمی کنی خب خوبه، اما یه احساس گناه به هم دست میده همش. وقتی یه اتفاقه هی سر میکنه، مثلا جبران میکنه، هی سر میکنه چیزی بگیره، چیزی بخره، هی کر بکنه، من اینا بیشتر اذیت هم میکنه.
چرا اذیتتون میکنه؟
به خاطر اینکه احساس گناه میکنم.
برای چی احساس میکنم؟
به خاطر اینکه میگم من میخوام ازش جدا بشم.
خب شما نه ببینید، مسئله با هم مخلوط نکنید، یه ذره شلوغش نکنید. شما ایشون رفتارش نامناسب بوده و اوست که باید احساس شرم و خجالت یاد داره. اگر باورهایی داره گناه بکنه نشون. دوم، معمولا توی چنین شرایطی آدم ها، خودشم میدونم طور که از شما میخواد جدا میشه، ولی شما جدا نشد. الانم من روی این تصمیم که من میخوام جدا بشم که حالا احساس گناه بکنید، وقتی که او داره حالا کارا رو درست میکنه. از اون گذشته شما آمادگی جدایی رو الان ندارید، یه مقداری وقت میخواید. دوم، پسرتون تو سن بدیه برای جدایی، یعنی بدترین سن جدایی و طلاق 8-12 است. خب شما به اونم اینجا آسیب میزنید. بعدم شما نمیتونید ضرر و زیان طلاق رو و جدایی رو قبول کنید، بعد چون با مشکلات روبرو میشید و در شرایط خاصی قرار میگیرید برگردید. چون تو این گونه موارد با داشتن بچه باید 100% مطمئن بود که من هرگز بر نمیگردم، هرچی میخواد بشه. اون موقع مسئله رو مطرح کنیم که هرچی آسیب هست بخوریم، و چون برگشتی هم نداره. تا اینکه چون یه تیپی مثل شما با نوع حرفایی که من میزنید، ای بسا جدا هم بشید، یه هفته بعد یه ماه بعد اون میاد، حالا به گناهی مختره، از تهدید گرفته تا التماس، از شما میخواد برگردی خب برمیگه. بعد شما ضربه ها رو به خودتون و دوربریا و فامیل و بویژه و مهمتر از همه بچه تون زده دوره برمیگه. تازه بچه رو از این بعد نگرانتر میکنید که هر زمانی که یه ذره حرفتون بشه، یه ذره صداتون بره بالا، او باز دوباره به این نچه نرسی که نمیخوان جدا شد. بنابراین تو این گونه موارد با شک نمیشه عمل کرد. حالا یه سوال ازتون دارم، شوهرتون رابطش با پسرتون چطوره؟
خوبه.
پس بنابراین حداقل برای او پدر خوبیه، یا به هر حال به گونه ای هست. خب اینا با هم مرتبط هستن ولی نه دائم. برای او که از شما خواسته که ببخش و یه فرصتی بده. چرا شما
من دیگه اصلا احساس خاصی ندارم.
خب نداشته باش. نداشته باش عزیز. ببین عزیز، شما احساس خاصی نداری. من در شما عیب کار اینه که شما اگر پای این حرف بیستید و چون در امریکای طلاق بگیرید که میتونید بگیرید، دوباره بر میگرد. خیلی خوب، پس بنابراین صبر کنید، این چهار ماهتون بگذاره، درستون رو تمام کنید، خاطرتون از اون باید آسوده بشه. حالا که شما مطمئنید میخواید شما جدا بشید و آسیبا رو به همه میزنید با جدایی برای که جلو آسیبای بزرگتر رو بگیرید، چون قابل فهمه بسیار از اوقات همیشه طلاق آسیب زننده است، آزار دهنده است، ولی برخی از اوقات ادامه زندگی خیلی خیلی بدتر. بنابراین اگر چنینه، چون من مطمئن نیستم، اگر چنینه، هر وقت مطمئن شدی که تحت این شرایطی بر نمیگردید میتونید جدا بشید. ولی اگر یه رفع باز همین بازی اران رو در آوردی که من احساس گناه میکنم، خب ما گیر. بچه آمده گریه میکنه، خودش آمده التماس میکنه، نمیدونم پدرم مادرم از ایران تلفن میکردن، بابام سکته کرده، خب پس من بر میگردم. این کار رو نمیتونید بکنید، چون تو این گونه موارد، باز جمله رو تکرار میکنم، آدم مرده رو وقتی میره خاک میکنه که مطمئن مرده. در حالت آدمی که مرده و زنده است و معلوم نیست بمیره یا نمیره، که ما نمیبریم خاکش کنیم عزیز. برای این شما فقط مطمئن میشید که شما میدونید، خودتون رو میشناسید، برگشتی نداره. نمیخوام اذیتتونم بکنم، ولی پرت و پلا این که احساس گناه میکنم هم نداشته باشید. یک کسی موجب این ماجرا شده از اول تا آخرش، به خاطر اینکه هیچ قابل توضیح و توجیه نیست کاری که او کرده و تکرارش هم کرد.
آخه شما آقای دکتر همیشه میگه به خاطر بچه هیچ کس توی زندگی نمیمونه. الان چرا من باید به خاطر مثلا پسرم، شما میگید پسرم
مثلا شرط نزدم. مرفهم این است که عزیز من ببینید، همین جاست که میگم من با نظام عقلی شما مسئله دارم. از اولم داشتم. من کی گفتم به خاطر بچه بمونید؟ مرزم این است که بدونید این سن بدترین سن جدا طلاقه. ولی اگر شما تصمیم گرفتید به طلاق، مطمئنید که بر نمیگردید. من کی گفتم نگی؟ گفتم اولا یک تصمیم با شما.
مطمئنم که بر نمیگردید.
حالا خب بنابراین این مطمئنم. من چی دیگه گفتم عزیز؟ ببینید، همین جاست که دنبال بازی و بهانه ذهنی میگردید. من عرضم بسیار مشخصه. عرضم معلومه. بسیاری از اوقات ادامه زندگی برای همه، حتی برخی از اوقات در کوتاه مدت هم، چه بلند مدت، به مراتب بدتر از طلاقه. طلاق همیشه بده، ولی میتونه بسیاری از زندگی ها بدتر. این شماره یک. دو، عرض من اینه که سن 8 تا 12 بدتر این سن طلاقه، ولی باز معناش این نیست که نباید طلاق گرفت. سه، شما میگید من اون آمادگی رو برای اداره خودم و بچه‌ام ندارم، 4 ماه دیگه است، میگم 4 ماه دیگه رو صبر کنید. 4، شما به من آخرش میگم اگر شما تصمیم گرفتید برای جدایی که انتخاب و تصمیم شماست و چون در امریکایید میتونید، شما باید مطمئن باشید تحت هیچ شرایطی بر نمیگردید و الا نمیتونید این شکم رو باز کنید، بعدم راهاش کنید بدون که عمل جراحیتون انجام بدید. نامه هر وقت مطمئنی و چون الان در شما. بنابراین چی به شما گفتم؟ گفتم پس بنابراین بازی در نیارید من احساس گناه میکنم بی خود، چون معنایی نداره شما احساس گناه بکنید. ولی یه آدمی که بر میگرده به من، با توجه چون داستان شما گفتید، من اصلا نمیدونم، بذار من مجبورم به شما بگم، نمیخوام پنهان کنم، من از کجا که یک داستانی باشه، دو اصلا شما یک کسی دیگر رو نمیخواید و این بهانه‌تونه برای جدایی، یعنی اصلا موضوع هیچ ارتباطی به شوهرتون نداره. یعنی خلاص، نمیخوام بگم، به هر حال گفتگو اینه. عرض منم به شما اینه که اگر شما تصمیم میگیرید جدا بشید، این حق شماست و میتونید. هشداری که بهتون میدم، سن بچه است که بدونید این رو. دو، عدم آمادگی خودتونه که صبر کنید، کار درستون تموم کنید. سه، مطمئن باشید که بر نمیگردید اگر این شرط
بشه. مطمئنم.
پس رو این احساس گناه نکنید، بازی هم در نیارید. یعنی چی احساس گناه میکنم؟ پس این
میگم، یعنی وقتی میخواد چیزی برام بخره، همش میگم نه نه خر، احساس میکنم که مثلا من دارم گولش میزنم.
شما گولش نمیزنید، ماجرای گول زدن نیست. شما فکر میکنید این صلاح شما و او و بچه تو این که 4 ماه دیگه این کارو بکنین. چرا فکر کنین گولش میزنید؟ هر وقت برگشتید گفتید من چون تو
فکر میکنه هر زندگی
مون فکر میکنه نه واقعیه، برای که از نظر شما نیست و شما اید که تعیین کنید. دوم، من در مورد شما شک دارم که شما چی کار دارید میکنید. برای که ببینید عزیز، مجبورم به شما بگم، شما بازی که در خصوص ازدواجتون در آوردید به من نشون داد که با یه آدمی روبرو هستم، لطفا اذیت نشید، یا خیلی واقع بین و عاقل نیست یا یه ذره پنهان کار.
خب آدم در گذشته ممکنه یه اشتباهی بکنه،
ولی حرفای شما، حرفای الان شما نشون میده اون واقع بینی و علم و عقل الان هم ندارید. بله شما میتونید تو گذشته رو توضیح بدید با اینکه من در گذشته اینجوری بودم، اشتباه کردم. شما اون کارو نمیخواید بکنید. شما حتی منو نخواستید ببرید اونجا، گفتید الان موضوع من اون نیست، یعنی بیا اینجا. منم گفتم خب بیاد اینجا. نه، اونو که میفهمم چی میگید عزیز. من همیشه میتونم بگم که در گذشته حماقت کردم، علتش هم این بود که چقدر تصمیم احمقانه ای بود. تمام. ولی نه اینکه نمیخوام راجبش حرف بزنم. به هر حال فکر کنم حرفا اونو زدیم. اگه دلتون خواست یه مقدار این مطالب رو بشنوید، خواهید دید که به هر حال تکلیف نظر من رو که خواستید خدمتتون گفتم.
شما فکر میکنید بعد از خیانت متعدد یه زندگی دوباره درست میشه؟
من چه میگم؟ من نه شما رو میشناسم نه او رو. نه اینکه زندگی درست میشه از نظرم تعبیرش چیه. به شما میتونید از من این سوال رو بکنید که برای بقیه چه میشه. من برای بقیه و مطالعات علمی چیه نشون میده میتونم برای شما بگم. در مورد شمایی به خصوص من چه میدونم از این. مثل که شما میگید الان فکر میکنید که مثلا تفاوت وزن من و همسرم چقدره، من چه میدونم. من میتونم یه نظری داشته باشم که معمولا وزن مرد بیشتر از زنه، یعنی همسرتون وزنش بیشتر از شماست، اونو میتونم داشته باشم، ولی من در مورد شما دو نفر که چیزی نمیدونم عزیز. بنابراین ببینید چه میکنید و بدون مشورت با روانشناسی هم این کارو نکنید، چون وقت داره، فرصت داره، شناخت بیشتر و بهتری از شما پیدا میکنه. و به هر حال مواظب همه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من هستم روی
خط. بله شما هستید، بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی از برنامه خیلی خوبتون.
لطفه.
خوشحالم که من جدیدن این برنامه رو دارم فالو میکنم و خیلی خوشحالم از راهنماییاتون از همه چی.
ممنون بفرمایید.
من میخوام یه اولویه کلی بدم از زندگی.
من یه خواهشی، من یه کمی نه ممنونم، یه کمی صداتون رو شفاف نداریم. اگر میشه برش کاری کرد لطفا بگید، اگر نه که هیچ.
الان بهتره؟ اگر
الان خیلی
الان
بهتر.
اگر بهتره
الان خیلی بهتره.
خیلی بفرمایید. آقای دکتر ببینید، من توی ایران یه ذره من استرس دارم فکر کنم تو صحبت کردنم، ولی خب توی ایران من دانشگاه شروع کردم، یعنی دانشگاه خوب شهرم رو قبول شدم، بعد سال دومم یه تونه کار گرفتم توی اداره معتبری و اونجا به صورت رسمی برنیت کار شدم، ولی سال سوم ازدواج کردم. ازدواجم خب سن کم بود، یعنی 20 ساله بودم که ازدواج کردم و همزمان اینا همش همزمان با دانشگاه هم اتفاق افتاد. سال چهارم دانشگاه بودم که به صورت حالا بگیم ناخواسته بچه اولم به دنیا اومد و من و همسرم هر دو دانشجو بودیم و یه ذره برامون مشکل بود.
ببخشید ایشون چند سالش بود؟ وقتی شما 20 سالتون
ایشون یک سال با من اختلاف سنی داشت. بزرگتر بود. بعد ازدواجمون چون اختلاف داشت، نه اینکه اختلاف داشته باشیم، خانواده ها از نظر مذهبی و فرهنگی خب اختلاف های زیادی بود برای من خب سخت بود تا اینکه خودم رو وفق بدم با این شرایط و اینا. بعد بچه هم که اومد خب یه ذره دیدگاه هم نسبت به داشتن بچه و اینا خیلی عوض شد و خیلی سخت هم بود. درسته پدر و مادرم بودن، پدر و مادر همسرم هم بودن، کمک می کردن و ولی به هر حال با این شرایط خیلی برام سخت بود که تو این سن بچه دار شده.
من یه سوالی بکنم، شما یه زندگی مستقلی دوتایی داشتید باش یا ستایی تو 22 سالگی، یا اینکه تو خانواده پدر یا مادر زندگی میکرد؟ و بعدم درآمدتون از کجا میامد؟
به صورت مستقل زندگی میکردیم، ولی چون خانواده همسرم خوب خوب بود وضعشون، اونا بیشتر وقتا به ما میرسیدن یعنی. و همسرم هم نه اینکه هم دانشجو بود، هم که به صورت چی میگن، کسب فرعی، به صورت پارت تایم کار میکرد.
اوکی. هر دو چی خوندید؟
تصمیم گرفتم. بله.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من تو ایران لیسانس گرفتم، همسرم رشتهشون دکتراشون رو گرفتن. و بعد تو این مدت که بچه من به دنیا آمده بود، تصمیم گرفتیم از ایران برای یعنی ادامه تحصیل. بعد تصمیم شد 4.5 ساله تقریبا ما چیز کردیم، یعنی از ایران اومدیم بیرون.
من فقط برام یه سوال مطرحه، شما با توجه به سن ازدواج خودتون و همسرتون که سال بزرگترن، ایشون 26-27 ساله بود، دکترا در چه زمینه گرفتن؟
دکترای دامپزشکی بود.
آکی عزیز.
آره. و از همین طریق هم اومدم بیرون و اومدم یعنی کشور اروپایی و اونجا ادامه تحصیل دادم. و من اون موقع یعنی یه جوری بود که خب کارم رو ول کردم توی ایران، چون کارمند رسمی بودم، یعنی کلن یعنی استفاده دادم از کار. بعد اتفاقا اونجا از ارشدم قبول شده بودم، یعنی همزمان شد با اینکه بریم خارج از کشور و من ترجیح دادم برم خارج از کشور. بنابراین که ارشدم هم نخوندم و تصمیم گرفتم شاید توی اروپا بتونم دوباره ارشد رو از اول شروع کنم.
خب حالا به من بگید، چون الان من یه معمای کوچولو تو ذهنم دارم، الان شما چند سال سوده بلی کنم چند سال قبل از ایران خارج شدی؟
الان 35 سال، یعنی اوکی. من تقریبا 26-27 بودم که از ایران اومدیم بیرون.
الان 7-8 سالیست که شما اروپایی.
آره دور. نه دیگه بعد الان توضیح بدم.
فقط یه سوال بگم، آیا فرزند دیگری هم دارید یا همون یه دونه رو دارید؟
نه همون یه دونه.
برای الان حدود 12-13 سال شو؟
درست. و اینجوری شد که من توی اروپا شروع کردم به زبان اون کشور رو یاد گرفتم به صورت فکر کنم 1-2 سال. و بعد برای اینکه تغییر رشته بدم، رشته خودم رو زیاد دوست نداشتم، خواستم یه پیچی توی زمینه دیگه باشه، تغییر رشته برای اون چیز چی میگن، برای تغییر رشته رفتم برای رشته تقریبا مثلا میشه بگیم که بیولوژی توی چیز توی اون کشور و به زبان همون کشور. و خیلی برام سخت بود درسته، ولی خب مجبور بودم شبا بیدار بمونم که بشینم با همین زبان انگلیسی و رفرنس های انگلیسی خودم رو بنویسم و موفق بودم. به صورت 1 سال خوندم، ولی در همین دوره از دوره چیزم PhD هم یه دونه چی میگن پذیرش گرفتم.
آیا این کشور جز اروپای شرقی بود یا غربی؟
غربی.
اوکی.
بعد شروع کردم به دوره پی‌اچ‌دی، ولی برای این مدرکی که من ادامه تحصیل دادم، تغییر رشته دادم به زبان هلندی، من مدرکشون نگرفتم، برای اینکه باید زبان اون کشور رو به صورت نمره خوب بهشون میدادم و من اون زبان رو نمرشون ندادم بهشون، در نتیجه مدرک رو به من ندادن و هر لحظه اگر این زبانش رو بدن مدرکش رو میتونم بگیرم.
بالاخره مدرک در چی بود؟
این بار میتونم دوره دوباره لیسانس میشود.
نبید اولی لیسانس چی هست؟
لیسانس بیولوژی بود. بیولوژی بی تکنولوژی بگیم. بعد من یعنی تقریبا فرزندم 8 ساله بود که شروع کردم به دوره دکترا، یعنی 8-12 سالش بود که دیگه شروع کردم و اون موقع نسبت به فرزند داشتن اصلا دیگه هم کاملا منفی بود. یعنی شما بعدی وقتی به حضرتون گوش میکنم میگید که شاید هم بیراه میخواستید درست و کار. آره من بیراه داشتم میرفتم و میگفتم نه من باید درستم رو بخونم و فعلا خیلی عقبم. یعنی کار درسمو ترجیح دادم به داشتن مثلا فرزند دوم. بعدش هم که اینجوری شد که مثلا 4 سال اونجا که تموم کردم، تموم نکردم یعنی پیشمو خوندم و همسرم کار کرده از آمریکا اومدیم. بعد که اومدیم آمریکا
چه مدرس اومدید آمریکا؟
تقریبا یک سال و نیم.
بله.
و اینجوری قرار شد که من بیام جا مشغول نوشتن تزم بشم و برم برای دفاع. و این تو این وسط ها خب یه مشکلاتی هم پیش اومد که استاد من عوض شد و اینا یعنی برنامه ها کلدن به هم ریختن و من قرار بود یک سال بعد دفاع کنم که نشد. تقریبا الان دارم دوباره روی تزم کار میکنم و امیدوارم تو یک سال یا 6-9 ماه دیگه این دفتر رو هم بگیرم. بعدش تو همین یک سال بود که با برنامه شما و با صحبت های شما آشنا شدم و دیدم که تکفرزندی زیادم خوب نیست و خانواده من یا به هر حال همسرم یا خود همسرم خیلی دوست داشت که یک فرزند دیگه هم داشته باشیم و من کاملا مخالف بودم. ولی خب الان این فکرم رو خیلی مشغول کرده و من وقتی بچه همو خب میذاشتم خونه یک از آشنا و دوستایان یا میگفتن خب خیلی مؤدبه، خیلی جا افتاده است، بعد دیدم که خب به نظر شما زیادم خوب نیست، نشون میده که خیلی با بزرگتران نشسته. بعد مسئله که هستش یک فامیلی هیستوری به صورت کنسر هم داریم و اینم باعث شد که من بگم که خب و درجه یکمونه و این باعث شد که من بگم نه همین یه دونه کافیه و امکان نداره من دوتا بخوام. ولی الان میبینم که خب این اشتباه و این ظلم رو من در حق بچم کردم و الان باید چیکار کنم؟
پاسخ این مسئله که روشن عزیز با توجه به فاصله و شرایط سنی شما کبده اونقدر نیست، ولی برحال هست اصلا موضوع بچه دوم منتفی است. برای که الان بچه دوم نقشی نداره. ببینید دوران شکل و فرمگیری ما در اون زمینه هایی که مربوط به خانواده است مال 8 سال اوله و در اون 8 ساله که وجود خواهر و برادر غالبا یه نوع امتیازات یا مزایایی رو به وجود میاره وقتی رفتار نسبتا درسته و بچه تک از اون برخوردار نیست. ولی وقتی که سن گذشت از 8 فاصله ها اصلا دیگه معنایی نداره. یعنی الان فرض کنید شما یه پسر و دختر 6 ماهه 1 ساله 2 ساله داشته باشید هم برای فرزندتون بیشتر باعث دردسر و به هم زدن تعادل خانواده است. یه دورانی برای این نوع موضوع هست همطور که اشاره کردید با من آشنایید. من فاصله سنی بچه ها رو 20 تا 35 ماه میدونم. علت هم که میگم 35 ماه و یکی میخوام 3 سال بشه اگه هم خودم 3 سال باز یه آدم ها چونه میذارم حالا 3 سال و نیم هم هست 35 ماهه دقیقا مشخص میکنیم مثلا این خط قرمزه، مثلا اینکه شما باید 18 سالتون باشه تا بتونید مثلا گواهی نامه بگیرید یا 23 سالتون باشه تا بتونید رأی بدید. حالا 20 ساله و 22 ساله هم میشه حرفشو زد ولی به هر حال خط رو باید جایی کشید. نامه اصلا موضوع فرزند دوم که ازم کاملا منتفیست چون فرزند دوم شاید در بزرگ سالی به عنوان یک چیز خوبی برای هر دوشون باشه اگر باشه، ولی در دوران کودکی و برای اون مسیری که برای من مهم هست که ما در محیط اجتماعی با رابطه‌های برابر هم آشنا بشیم اون مربوط است به 8 سال اول. به همجاست که من تقریبا هیچ وقت نه به خاطر خواهش بچه ها نه به خاطر اینکه ای کاش دو تا بچه داشتیم موافق نیستم که یک کسی وقتی فرزندی 8 ساله یا 10 ساله داره به دنبال فرزند دیگه باشه عزیز، برای که واقعا اون نقشی رو جز زمینهای برخی از اوقات منفی و برهم زدن اون هارمونی و هماهنگی که همکنون در خانواده است بیشتر از اون نداره. به همجد است که موضوع بچه که حتما منتفیست عزیز. حالا اگر مطلب دیگری دارید غیر از این مسئله است باید خواهش کنم روی خط باشید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده برگردیم بریم سراغ موضوع. روی خط باشید لطفا. شنگ و رنجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
بله آقای دکتر. در ادامه همین سوال قدیم، حالا آیا داشتن فرزند دوم منتفیه؟
حتما منتفیه.
100% غلطه.
برازم برای که همه زندگی شما رو هم به هم میده. ببینید دو دفعه تأکید کردم، ببینید ماجرای ازدواج و خانواده امروز شاید بهترین مثالش یه اتومبیل چهار چرخه است که زن و مرد دو طرف هستند و بچه هم تو نشسته. وقتی شما یه بچه دیگه میارید دفعه یه چرخ دیگری میزنید و این به هم میریزه تعادل سیستم رو. یعنی شما فرض کنید الان زندگیتون و همسرتون یه مقداری میره سراغ نوزادی که از حالا حاملگیتون خودش یه مسئله است، بعد نوزاد یه سالش 6 ماهشه، بیدار میشه، میخوابه، توجهی که میشه، فرزندتون حتی یک کمی جداتر و تنهاتر میشه، مگر اینکه به صورت اسباب بازی به این بچه نگاه کنی که اون برای هیچ کدومشون خوب نیست. اینه که من هیچ وقت نمیتونم بگم ازدواج غلطه یا داشتن بچه غلطه، ولی میخوام بگم فوایدش و یا زیانهاش وقتی نگاه میکنیم به مطالعات آماری نشون میده که انتخاب خوب و درستی نبوده. و تازه بچه هایی که خیلی اصرار دارن و پافشاری میکنن برای داشتن خواهر برادر، اکثریتشون بعد از اومدن خواهر برادر از اصرارشون پشیمون میشن. علاوه شما به هم دلیلی که برای خودتون داشتید که نداشتید همچنان سر جاشونه. این که احتمالاً حالا چند روز نقش داره، 1% یا 20% نمیدونم، یه کسی باید به شما بگه که داشتن دوتا فرزند بهتر است از جهات مختلف و متفاوت، اون ولی بعد از 13 سال شما نمیتونید نظرتون رو به این راحتی یا به خاطر حرف او یا هر چیزی تو این زمینه عوض کنید، یا حتی احساس پشیمانی که خودتون میکنید و میل به این که فرزند دیگه ای داشته باشید. ولی مسئله فاصله های سنی خودش برخی از اوقات آسیبش به همون اندازه داشتن یا نداشتن فرزند هم هست.
حتما جواب سوالمو گرفتم.
حالا
یه سوال دیگه در مورد همین
کار بشه که لطف اگر بشه بلندتر صحبت کنید.
اوکی چشم. این سوال دومم در مورد اینه که من کارامو به صورت کامل انجام نمیدم، یعنی مثلا الانم در مورد دکترام خیلی موتیویشنم اومده پایین، خیلی اومده چون همش فکر میکنم که این کار شدنی نیست و خب یه مدرک دیگه هم همونجا ول کردم، یا اینکه توی همین ایرانم کارمو ول کردم، یا اینکه ارشدمو ول کردم اونجا، و هم این استرس منو هی میگیره و هی کارا رو پستپون میکنم، فکر میکنم این کار نخواهد شد. این چه جوریه؟
خب ببینید عزیز، معمولا این که آدم پشت کار داره یا نداره که وقتی که یک هدفی رو واقع بینانه انتخاب کرد، مراحل و راهاش رو هم مشخص کرد، بره وسط راه بیسته، اگر چنینه برمیگرده به مشکلی که در جهت اعتماد به نفس سلف کانفیدنس و این قالب و قال از حرفات من الان پیداست، برمیگرده به آسیب 14 ماه اول. یعنی کودکی که 8-9 تا آسیب رو که تولد تا 14 ماهگیش میتونه ببینه سبب میشه که به این نتیجه برسه که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است و یا جهان اون تداوم و استمرار رو نداره، یا اینکه فردایی وجود نداره، یا اینکه هم اکنون و امروز مهمتر از فرداست. و اینا زمینه ساز این هست که من اون پشت کار رو نداشته باشم. همراه خودش معمولا یه ذره اون احساس امنیت و آرامشه نیست، ماجرای ناامیدیه، کمی بدبین بودن، منفی بودن، که مجموعه اینا میشه اعتماد به نفس. بنابراین مشکل وقتی که از اونجاست چون ریشه ایه و برم میگرده به 14 ماه یا 18 ماه اول زندگیتون، راه درستش اینه که من تو سیدی راز رمز موفقیت رو آوردم، ما یه مقداری به خودمون یه اصولی رو تحمیل کنیم. یعنی فرض کنیم در شرایط آرام با در اختیار گرفتن علمی که تو این زمینه هست که میتونیم از کسی کمک بگیریم، با اطلاعاتی که به دست بیاریم، با مشورتی که میکنیم، با فکری میکنیم، تصمیم بگیریم، ولی بعد پاش لجوجانه بیستیم و بگیم این تصمیم رو پیاده میکنم، هرچی میخواد بشه بشه. یعنی من به خودم اجازه نمیدم که روی تصمیمم تجنظری کنم، یعنی این تنها راهه. و بعدم میپذیرم که برای رفتن به هر جا اگر پله باشه و پلهای کوچک اندازهی باشه، همینقدر که پیوسته باشه آهسته بودنش مهم نیست. و به همجاز که خیلی از قاد گفته میشه که در حقیقت موفقیت با قدم اول آغاز میشه نه آخر، یا با قدم اولی که حتی تحقق پیدا میکنه نه آخر. یعنی یه اصولی رو یک کسی مثل شما باید به خودش تحمیل کنه، درست مثل یه آدمی که یه ظرفیتی برای چاق شدن داره و بنابراین باید مواظب غذاش باشه، در حالی که دیگری نیست، برای که اون استعداد رو که اگر بشه استعداد یا بدنش اونچنون حالی رو نداره. حرفایی که شما میزنید بویون رو. دوم برمیگرده به مسئله اصلی و اساسی که مفهوم زمانه. یعنی همونطور که من بارها در گفتگوام داشتم، من و شما در این دنیا با دو تا پدیده روبرویم، یکی اشیا هن که اشخاص هم توشن و یکی وقت و زمانه که معنای دیگهش عمرمونه. خیلی از ما برداشت و برخورد درستی با وقت و زمان نداریم، یعنی اون تایم منیجمنت رو نداریم. و من تو سی دی چه راز و رمز موفقیت و چه استرس که اساسش بر همین نبودن مدیریت وقته آوردم که یه اصولی باید اونجا رعایت بشه. بنابراین درست مثل شمایی که خارجی هستید باید یه مقدار کوشش کنید، مثلا در امریکا با توجه به اینکه دیگران امریکایی هم برخورد کنید و نمیتونید سرتون نزی پایین بگید من ایرانی هستم. وقتی هم که من متوجه میشم که مشکلی در جهت تداوم و استمرار کارها در زندگیم دارم و دوم با مفهوم زمان که این دوتا به هم هم گره میخورن مشکل دارم، یه مقداری مثل یه آدمی که باید بسیار آگاه عمل کنه، خودم رو دست ضمیر ناآگاهم یا قسمت اتوماتیک و خودکار وجودم نمیدم، برای که اون منو میبره به اونجایی که تا به حال بودم، بلکه خودم رو بیرون میکشم و فشاری رو به خودم میارم، گفتگویی رو با خودم دارم، تصمیماتی رو میگیرم، برای خودم به اصطلاح یه ددلاین، یه زمان رسیدن و یا تحقق هر کاری میگذارم و پاش میستم و در حقیقت با خودم به عنوان یک کسی که من مسئولیت اداره و کنترلش دارم، مثل وقتی پشت فرمون نشستم راهاش نمی کنم، خودم رو راه نمی کنم. و به تدریج وقتی 5 دفعه 10 دفعه در زمین های مختلف این کار کردم، به نوعی اون نداشتن پشت کار رو، اون حالت استقامت و استمرار رو در خودم موجب میشم. و علتش این است که ما با آسیبای مثلا 14 ماه اول، حتی تا 3 سال اول از طریق کلامی خیلی نمیتونیم موفق باشیم، بعد از طریق استدلال عقلی برای کنترل حالات و احساسات اون میتونیم حرکت کنیم. اینه که تو این گونه موارد عزیز باید بدونم ریشه های مسئله کجاست. برخی از اوقاتم اساس کار اصلا برمیگره به یه استراب و این استراب منو میبره به سمت کمال پرستی و در کمال پرستی فرد میگه اگر یه کاری رو نکنم مطمئنم توش عیب و ایرادی نیست، وقتی میکنم عیب و ایراد داره و چون فکر میکنه این کار اگر الان بکنه عیب و ایراد خواهد داشت، ترجیح میده این کار نکنه که مورد اعتراض و ایرادی هم قرار نگیره. یعنی مباحث بسیار پیچیده‌ای در خصوص انسانه و به همین دلیل همونطور که عرض کردم من این گفتگو رو توی سی دی راز و رمز موفقیت که 4 ساعته یا استرس که 4 ساعته آوردم. اگر اونا رو بشنوید یه مقدار بیشتر متوجه میشید که گرفتاری اصلی و اساسی در شما کجاست یا باید با چی جنگید. مثلا مثل آدمش که متوجه میشه این نوشیدنی یا این نوشابه یا این غذا بهش نمیسازه، خب بنابراین اون رو از غذاش یا از نوشیدنیهاش حذف میکنه، ولی خب در مورد دیگری چنین نیست. حالا با توجه به اینا اگر چیزی به ذهن و نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
درسته، همین که شما فرمودید همین استراب آره توی من هست و مثلا من باید بنویسم در مرحله نوشتنم، ولی اصلا جرات نمی کنم بنویسم چون فکر میکنم به صورت کامل نخواهد بود و همش ایرادهایی خواهم داشت.
خب همین ببینید
و این خیلی
خب همون این دقیقاً عرض کردم، چون موضوع این که آدمایی که کارها رو به تأخیر میاندازن و اون رو تا آخر نمیبرن یکیش همین عزیز، یعنی اون پرفکشنیزم و کمال پرستی ریشه پنهان موضوعه و به همین جهت است که من بهانه میکنم که من چون که نمیتونم اون خونه‌ای که دلم میخواد بخرم پس نمیخرم، اون مقاله‌ای که دلم میخواد بنویسم یا کتاب چون نمیتونم الان آمادش ندارم پس اصلا نمینویسم و حتی چون اونقدر وقت ندارم که مثلا ورزش کنم که به یه نتیجه برسم پس این کار اصلا شروع نمی کنم و انجام نمیدم. موضوع کمال پرستی و پرفکشنیزم یه عامل فوق العاده مهمی متاسفانه در انجام ندادن کارها و به تأخیر انداختنشه. بگذاریم از این که با این استراب و در وقت عمل استرس در حقیقت من درد و رنجی بیش از اون حدی که دیگران میبرند یا واقعا خودم میبرم برای خودم موجب میشم و یا تصور و احساس میکنم، درست مثل آدمی که یه کاری باید بکنه به خودش هی بگه درست یا غلط من این کار رو باید بکنم، بنابراین در وقت انجام این کار خودت رو و دیگران رو آزار نده، تا اینکه کسی اینو به خودش نگه و همجوری غر بزنه، نق بزنه، خودش اذیت کنه، لگد به در دیوار بزنه و چون مجبور اون کار رو بکنه به خودش آسیب بزنه یا به دلیل یه چنین حالی که پیدا میکنه وسط راه چون میبینه درد و رنجش بسیار است و لذت و پاداشش کم اون رو رها کنه. به همین جهت است که کمال پرستی که نتیجه استراب و برخی از اوقات استرسه کاملا مرتبط به مفهوم زمان و انجام دادن و انجام ندادن کارها و به همین دلیله که واقعیت اصلی اینه که صرف نظر از این ماجرای کمال پرستی که بهش اشاره کردم، کسی زندگی رو برده و احتمال خوشبختی و موفقیت و سلامت روانی رو بیشتر داره که از دو پدیده‌ای که در زندگی در اختیارش یکی اشیا بودن و یکی زمان برخورد درستی با وقت داشته باشه. و برخورد درستی با وقت وقتی است که من میپذیرم امروز دقیقاً مساوی فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه است. یعنی امروز عین یک ماه دیگه و شش ماه دیگه است. روزی که بپذیرم امروز عین سه ماه دیگه و یا سه سال دیگه است، میپذیرم که درد امروز مانند درد سه سال بعده و لذت امروز مساوی با لذت سه سال بعد و بر اساس یه ظرفیت خیلی ساده هوشی و عقلی من به این نتیجه میرسم که پس درد رو امروز میکشم لذت رو بعد. در نتیجه همچی آدمی کارشو انجام میده و به موقع انجام میده. بدبختی انسان روزی شروع میشه که بگه امروز مهمتر از سه سال دیگه است. دمی غنیمت است و امروز رو خوش باش و کی از فردا خبر داره. این پرت و پلاهای بیمارگونه که متأسفانه در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله در فرهنگ ما به خاطر یه روحیه ظاهراً شاید بشه گفت نمیدونم این مفهوم درستش انقطاعه ولی تبدیل شده به ماجرای زمینه‌های عرفانی و صوفی و حتی به خود آزار دادن مثل صوفی‌ها که لباس پشمی پوشیدن که بدنشون رنج بدن، یه زمینه و ظرفیت عجیب و غریبی درست میکنه برای اینکه به حال اهمیت بیشتر بدیم و برخی از ما هم که شنیدیم باید در حال زندگی کرد، این رو تبدیل میکنیم باید در حال لذت بود، در حالی که در حال زندگی کردن مقایسه لذت و درد و تصمیم درسته. در حال باید لذت بود، حالا عرقتو بخور، حالا هر کار دلت خواست بکن، هزینه‌های سنگینی به دنبال خودش داره. بنابراین کسی زندگی رو برده که معتقد امروز مساوی با فرداست و چون درد امروز مثل درد فرداست پس درد رو بکشه و در نتیجه با کشیدن درد دردش کمتر میشه و فردا لذت میاد بدون اینکه کنارش یا پشتش یا بعدش دردی باشه. در حالی که اگر کسی بگه امروز رو غنیمت است و امروز مهمتر از فرداست، میره سراغ لذتی که امروز به حساب خودش بیشتری که نیست. در تمام مدتی که اون لذت رو میبره درده فکر و خیالش آگاه و ناآگاه تو وجودشه و بعد این تموم میشه، بعد حالا با درده و رنجه که بعد روبرو میشه. به همجاست که آدم با درس بخونه تو نمره خوب بگیره، کار بکنه تو پولشو بگیره، اگر پولش از قبل بگیره موضوع مسئله خواهد. بنابراین روزی که شما اون مطالب رو درباره خودتون میفرمایید، یه معنای دیگری هست که به دلیل برخورد نادرست پدر و مادر که مثلا قول دادن قرار گذاشتن ولی انجام ندادن یا به هر حال محیط یک کمی در هم و بر هم ریخته ای که آدما عقایدشون رو یا ادعاهاشون رو یا قرارهاشون رو به هم میزنن، من به اینجا رسیدم که امروز مهمتر از فرداست و امروز رو باید ازش استفاده کرد. در این چه تبدیل میشم به یک کسی که حاضر نیستم کارای امروز و فردام و کارش امروز بکنم لذتش فردا ببرم. لذت میخوام امروز برم و کارو فردا و غالب اوقات چون اصلا چیزی رو نکاشتم درو کردن و نتیجه هم مطرح نیست. از نظر من این مفهوم زمان و اداره کردن زمان حتما نیمی از استرس رو از بین میبره و حداقل 30% استراب. یعنی من چون با افراد بسیاری کار کردم وقتی تونستم کمکشون کنم که برخورد واقع بینانه درستی با این مفهوم کاملا تجریدی و انتزاعی زمان داشته باشن، یه دفعه از استرس دیگه خبری نیست و استراب هم همینطور. بنابراین آنچه که خدمتون توصیه میکنم یه مقداری تو این زمینه یه مطلبی درباره تایم منیجمنت خواندنه، یا من یکی از این سی دی ها و استرس رو یا راز و رمز موفقیت رو با یه دقتی بهش توجه کردنه که در اون قسمت مربوطه به اینکه شما کارا رو نصف نیم کار را نیم کاره اگر بشه گفت یا نیمه تمام رها میکنید، اونا رو تمومش کنید. و به همینجاست که من دو تا کار رو تو زندگیم داشتم، یه کاری رو شروع کردم تمام کردم، دوم این که همیشه قرار بود کاری رو بکنم این کار رو از قبل انجام دادم، سفری بخوام برم برنامه‌ای داشته باشم مطمئنم که نه تنها اون روز، مدت‌ها قبل ازش کارم رو انجام دادم. اون زمانی هم که دانشگاه بودم امتحان معمولا من شب امتحان درسی نداشتم، قبلا درس خونده بودم، چون وقتی با درس خون چه بهتره که بخونیم تا نگهش داریم و تمام مدت به خاطر اینکه انجامش ندیم نگران باشیم و بعدم آخر کار رو به درستی انجام ندیم. ولی همونطور گفتم مخلوط از این عدم توجه به واقعیت زمان و مخصوصا تایم منیجمنت از یه طرف و عدم توجه به مسئله استراب و استرسی که موجب کمال پرستی میشه، بسیاری از افراد باهوش و توانا رو شما میبینید که همیشه به قول معروف ساعت آخرند و لحظه آخر برای انجام کارها و نه از قبلش و نه در زمان انجامش لذتی نمیبرن و کار رو هم هیچ وقت به خوبی و درستی که میتونستن انجام بدن انجام نمیدن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و یک کمی تو این زمینه بیشتر مطالعه کنید، خودتون بیشتر و بیشتر آگاه خواهید شد. ولی مواظب خودتون و فرزند عزیز
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون، من جواب سوالام هم گرفتم.
خیلی ممنون،
خدا به خودتون،
خدا
حافظ شما.
شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پارسا محبی جراح و متخصص کاشت مو ترمیم مو دارن و در این زمینه با توجه به آخرین دانشی که در این زمینه است و تکنیک ها و وسائلی که در اختیار دارن برای بسیاری از دوستان موجب رضایت فراوان شده. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آگاهی دهنده و جالب آقای دکتر پارسا محبی جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.